ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم را پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز شنبه 26 اردیبهشت سال 94 برابر با 16 می 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مثل همیشه مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسن جعفری حاضر شده تا در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، یک روز پس از شلیک اخطار قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی آلپاین اینترنتی در خلیج فارس، یک مقام ایرانی از امارات خواست که این کشتی را توقیف و در اختیار ایران قرار دهد. حسین شریف آبادی، نماینده کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی، روز جمعه گفت که برخورد این شناور به پایه‌های یک سکوی گازی در دوم فروردین ماه خساراتی به این سکو وارد آورده و بر اساس معاهده همکاری بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، دولت امارات باید در توقیف و دریافت غرامت همکاری کند. همزمان نماینده شرکت مالک این کشتی گفته است که مذاکرات بر سر تعیین میزان خسارت در حال انجام بوده و دلیلی برای توقیف نبوده است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع بین ایران و شش قدرت جهانی روز جمعه در وین پایان یافت. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای گفته است که دور بعدی مذاکرات چهارشنبه هفته آینده در وین از سر گرفته خواهد شد. با این حال، سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در این مذاکرات به خبرنگاران گفت که ادامه مذاکرات به دو هفته بعد موکول شده است. یک روز پس از آنکه آمریکا و کشورهای عربی در بیانیه پایانی نشست کمپ دیوید ایران را به بی‌ثبات‌سازی منطقه متهم کردند، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت واقعیات منطقه خلاف چنین ادعایی را نشان می‌دهد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گفت که حمله نظامی به یمن و حمایت آمریکا از این حمله به گفته او نه تنها در تعارض با مقررات بین‌المللی است، بلکه با برخی مفاد بیانیه کمپ دیوید هم همخوانی ندارد. آمریکا و شش کشور عربی روز پنجشنبه در بیانیه پایانی نشست کمپ دیوید اعلام کردند که با یکدیگر در برابر بی‌ثبات‌سازی ایران در منطقه همکاری خواهند کرد. به گفته مقام‌های عراقی، گروه حکومت اسلامی شماری از ساختمان‌های دولتی را در شهر رمادی، مرکز استان انبار، به تصرف خود درآورده است. مقام‌های پلیس عراق گفتند که گروه داعش با انجام عملیاتی که از شامگاه پنجشنبه آغاز شد، سرانجام در ساعت 2 بعد از ظهر جمعه ساختمان استانداری را در رمادی تصرف کرد و پرچم خود را بر فراز آن به اهتزاز درآورد. 14 دوره لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسید. درباره آخرین خبرهای مربوط به لیگ برتر فوتبال در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، میگوید سال گذشته حدود 600 هزار تبعه غیر مجاز خارجی از ایران به کشورهایشان بازگردانده شدند. آقای رحمانی فضلی روز جمعه در جریان بازدید از اردوگاهی در شهرستان فریمان گفت طی 10 سال گذشته سالانه حدود 500,000 تبعه غیر مجاز خارجی از ایران به کشورهایشان بازگردانده میشدند، اما سال گذشته این رقم به حدود 600 هزار نفر رسید. ایرین نابوکووا، مدیر کل سازمان یونسکو، روز جمعه نسبت به پیشروی نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی به شهر باستانی پالمیرا در سوریه هشدار داد. خانم بوکووا گفت که شهر پالمیرا با 2000 سال قدمت نباید هدف هیچ فعالیت نظامی قرار گیرد. از سوی دیگر، حکومت سوریه اعلام کرده است که موفق شده جلوی پیشروی گروه حکومت اسلامی را به این شهر بگیرد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، روز جمعه عربستان سعودی را متهم کرد که به گفته او در مسیر پایبندی و آتش‌بس و روند کمک‌های انسان دوستانه به یمن کارشکنی می‌کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. نیروهای گروه خلافت اسلامی داعش ساختمان‌های دولتی در شهر رمادی عراق را تصرف کردند. گزارشی خواهید شنید در همین باره. اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها چه راه‌هایی برای ورود به عرصه رونق اقتصادی دارد؟ گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
من واقعا فکر میکنم که تحریم هاست که ریشه مشکلات ماست. این انحصار هاست که اقتصاد ایران در حال حاضر در حال تخریب کردن است.
همچنین در همین مجله ارتباطی خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در فستیوال فیلم کن فرانسه تا آخرین خبرها پیرامون این فستیوال جهانی رو بشنویم. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، گزارش‌ها حاکی است که نیروهای گروه خلافت اسلامی داعش ساختمان‌های دولتی در شهر رمادی عراق را تصرف کردند. گزارشی بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند گروه خلافت اسلامی داعش روز جمعه بیرق مشکی خود را روی ساختمان استانداری انبار در شهر رمادی نصب کرد. شهر رمادی مرکز استان انبار واقع در غرب عراق است و با بغداد 110 کیلومتر فاصله دارد. گروه خلافت اسلامی پنجشنبه شب به دنبال چند انفجار انتحاری جهت تسخیر رمادی به آن شهر حمله کرد. گزارش حاکی است گروه مذکور قسمت عمده ای از شهر رمادی را تسخیر کرده است. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده است عناصر داعش همچنین تمام سلاح‌هایی را که نیروهای امنیتی جا گذاشتند به چنگ آوردند. به گفته شاهدان گروه خلافت اسلامی روز جمعه ساختمان‌های داخل مجتمع دولتی استانداری انبار در شهر رمادی را منفجر کرد. سقوط رمادی به عنوان تحولی در تحکیم موقعیت گروه خلافت اسلامی در استان انبار ارزیابی شده که بزرگترین استان عراق است و تا بغداد و مرز سوریه امتداد می‌یابد. گروه مذکور که بنابر گزارش‌ها اراضی وسیعی را نیز در سوریه در تسخیر دارد، از سوی روز جمعه در نواحی غربی شهر باستانی پالمیرا حمله‌ای را صورت داده است. شهر باستانی پالمیرا در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو قرار دارد. مدیر کل سازمان یونسکو روز جمعه از درگیری‌ها در نزدیکی ویرانه‌های شهر باستانی پالمیرا ابراز نگرانی عمیق نمود. ایرینا بوکووا در بیانیه‌ای نوشت که این مکان تاکنون متحمل 4 سال درگیری بوده، از اختشاش و غارت آسیب دیده و نمایانگر گنجینه غیر قابل جایگزین برای مردم سوریه و برای جهان است. مدیر کل یونسکو افزوده است که از همه طرف ها می خواهد از پالمیرا محافظت کنند و هر اقدامی برای جلوگیری از نابودیش انجام دهند. به گفته سازمان سوریه دیدبان حقوق بشر، جنگنده‌های ارتش سوریه مواضع گروه خلافت اسلامی در منطقه را بمباران کرده و طی درگیری‌ها در نزدیکی پالمیرا حداقل 10 شبه نظامی گروه مذکور و 3 سرباز سوریه کشته شدند. دولت سوریه نیز از جامعه بین المللی خواستار محافظت از پالمیرا شده است. گروه خلافت اسلامی داعش قبلا در عراق آثار باستانی را ویران کرده است. این تحولات در حالی گزارش می شوند که روز پنجشنبه انتشار فایلی صوتی منتسب به ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی داعش که خود را خلیفه می خواند گزارش شد. در فایل صوتی مذکور که بنابر گزارش ها اصالت آن به طور مستقل قابل تأیید نیست، صدای منتسب به ابوبکر البغدادی حاکمان عربستان سعودی را خصم توصیف و اظهار کرده که آنها مشروعیتشان را از دست دادند و پایانشان نزدیک است. به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره این فایل صوتی منتسب به ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی داعش بود که حملات گروه مذکور در عراق و سوریه گزارش شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی خواهید شنید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین که روسیه روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران رو رضایت بخش میدونه. به گفته یه سرپرست تیم مذاکره کننده این کشور در گروه 5+1، اختلافای اساسی بین مذاکره کنندگان همچنان پابرجاست، اما احتمال شکست مذاکرات کاهش یافته. وی گفته که در این مرحله مهمترین هدف مسکو تحقق حقوق هسته‌ای ایران و تضمین منافع روسیه در این کشوره. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش میده.
سرگی ریبکوف سرپرست هیئت روسی در پنج بلوه یک ابراز اطمینان کرد که تا چند روز دیگر خبر نزدیک شدن مذاکره کنندگان به نتیجه را خواهیم شنید. این در حال است که ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت که روسیه و ایران همچنان موضوع خروج اورانیوم غنی شده ایران به روسیه را بررسی میکنند، اما توافق در این باره به دست نیامده. سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که در وین به سر میبرد، به خبرنگاران گفت که در این مرحله از مذاکرات مهمترین هدف روسیه دستیابی به توافق است که ضامن حقوق هسته ایران باشد و ضمناً نفوذ بین المللی روسیه را افزایش دهد و روند رو به رشد همکاری مسکو و تهران در تمام حوزه ها را تضمین کند. پیوتر تپچکانف، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، بر این باور است که روسیه در آخرین مرحله از مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌خواهد برای امتیازگیری استفاده کند.
Судя по комментариям, судя по позиции дипломатов разных стран на самом последнем этапе, у России никакой позиции, да, то есть Россия не защищала никакие интересы.
بنابر از آن دیپلمات‌ها از زمان آغاز مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و تهران، مسکو صرفاً نظاره‌گر این گفتگوها بود. در اصل بزرگترین چیزی که از روسیه انتظار می‌رفت این بود که سنگ‌اندازی نکند. اکنون که پایان این مناقشه بسیار نزدیک شده، روسیه نمی‌خواهد کارت ایران را زمین بگذارد، بلکه در پی آن است که از آمریکا باج بگیرد. رفتار روسیه آشکارا در بردارنده این پیام است.
در ادامه گفتگو با خبرنگاران، سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ابتکار قانونگذاران آمریکایی برای نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران را غیر سازنده و اسفبار خواند. او همچنین گفت که روسیه و آمریکا درباره روند برداشتن تحریم‌ها علیه ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به گفته وی، مسکو بر آن است که شورای امنیت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را وضع کرد، باید این تحریم‌ها را لغو کند. او افزود که بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران نیز بدون تصویب شورای امنیت امکان پذیر نیست. ریبکوف مدعی شد که روسیه نقش کلیدی در حفظ حقوق و وظایف شورای امنیت دارد و در رابطه با ماموریت‌های این نهاد پیرامون ایران نیز به ایفای این نقش ادامه خواهد داد. او افزود این موضوع محور اصلی رایزنی‌های وزیران خارجه روسیه و آمریکا پیرامون مسئله هسته ایران طی سفر اخیر جان کری به سوچی بود. ریبکوف در این حال گفت که مسکو و واشنگتن مصممند به همکاری برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای با تهران ادامه دهند. گیورگی میرسک، شرق‌شناس برجسته روس، معتقد است که روسیه حل مناقشه هسته ای ایران را به سود خود می‌داند.
Для нас было выгодно, пока Иран враждовал с Америкой. У нас с Америкой такие отношения. Я вам скажу, что я однажды слышал...
Бесяри фекр میکنند که به نفع روسیه است تا ایران و آمریکا دشمنی کنند. به ویژه که روابط ما با واشنگتن چنین وضعی دارد. حتی روزی از یک دیپلمات ارشد در وزارت خارجه روسیه شنیدم که ایران طرفدار آمریکا برای ما خطر بیشتری دارد تا ایران هسته‌ای. بسیاری نیز نگرانند که بازگشت ایران به بازار نفت و گاز ضرر عظیم مالی به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد و ضمناً عده‌ای میگویند چرا به ایران کمک کرده این برنامه اتمی خود را به این مرحله برساند و اکنون برای محدود کردن این برنامه تلاش میکنیم. خوشبختانه سیاستمداران ما در این مسئله کوتاه‌بینانه عمل نکردند. با این توافق دستیابی ایران به قابلیت سلاح هسته‌ای برای مدت طولانی ناممکن خواهد شد و از جنگ علیه ایران نیز جلوگیری می شود. دست کم به این دو دلیل باید از این توافق استقبال کنیم.
ایران و گروه پنج بلوه یک تا پایان ماه جوان دهم تیر ماه فرصت دارند تا چارچوب توافقی که در لوزان بر سر آن به تفاهم رسیدند را نهایی کنند. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت که دلیلی نمی‌بیند که مذاکرات پیش از تاریخ تعیین شده به نتیجه نرسد. آن رئیسکای رادیو فردا.
اما اگرچه هنوز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از بین نرفته، ولی همین اتفاق کوچیکی که تداوم مذاکرات هسته‌ای ایجاد کرده باعث شده تا محافل اقتصادی به موضوع پسا تحریم هم بپردازند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی مقیم بریتانیا، ابتدا از او سوال کرده در دوره پسا تحریم چه راههایی در برابر ایران وجود داره تا بتونه وارد یک عصر رونق اقتصادی بشه. مهرداد عمادی در بریتانیا.
اینکه ما بازگشت به اقتصاد بازار داشته باشیم در چشم من معادل نیست با اینکه تبدیل به یک اقتصاد مصرفی بشیم. متاسفانه ما هر موقع که یک مقدار دستمون از پول نفت بازتر شده مصرف بالا رفته به جای تولید. اما اگر نگاه کنیم در بسیاری از این کشورها که مدیریت اقتصادی درست بوده، افزایش درآمد از فروش یک ماده خام یا حتی حامل‌های انرژی استفاده شده به عنوان یک منبع سرمایه گذاری برای یک افزایش توان جامعه برای تولید داخلی با کیفیت قابل رقابت در بازارهای خارجی، و دو اینکه با افزایش این تولید اشتغال شما بالا ببرید. این دری که شما الان میگید که در حال باز شدنه، این زمانی واقعا برای اقتصاد ایران و برای مردم ایران میتونه مثبت باشه که ما به جای این کارهایی که در این سالها کردیم از نظر مدیریت که صادرات کار کردیم و واردات کالا، این معادله رو برعکس کنیم، یعنی تمرکز بذاریم به صادرات کالا و واردات مواد خام و سرمایه تولید و تکنولوژی.
این روند بازسازی زیرپایه‌های اقتصادی که شما مد نظرتون هست، با توجه به محیط اقتصادی ایران فکر میکنید چقدر طول بکشه؟
این یک راه حل کوتاه مدت نیست، زمان خواهد برد و یک مسکنی هم نیست که بلافاصله نشان بدیم به جامعه که ببینید بهتر شده. این اگر به مدل های هند نگاه کنیم، به ترکیه نگاه کنیم، به کره جنوبی نگاه کنیم، به مکزیک نگاه کنیم، میبینیم که حداقل 6 سال طول میکشه که شما با بازسازی زیرپایه تکنولوژی خودتون بکشید بالا. ما در اقتصاد ایران یک واقعیت اینه که بنیه صنعتی ما بسیار بسیار شکننده شده به خاطر کمبود سرمایه در کالاهای تولیدی. آنجا که ما سرمایه گذاری کردیم، عمدتا سرمایه گذاری در تولید کالاهای نیمه پایا نیمه تمام شده هست.
در پسا تحریم نکته ای که رخ میده اینه که به هر حال دارایی های ایران آزاد میشه که حجم قابل ملاحظه ای از نقدینگی هست. بانک ها میتونن به کار طبیعی و عادی خودشون در عرصه بین المللی ادامه بدن. همه اینها رو که ما در نظر بگیریم، آیا فکر میکنید دلیلی خواهد بود بر اینکه اقتصاد ایران به تعادل برسه یا نه؟ تعادل رسیدن اقتصاد در یک کشوری با مسائل ایران نکته دیگه ای رو میطلبه؟
من واقعا فکر میکنم که تحریم هاست که ریشه مشکلات ماست. این انحصار هاست که اقتصاد ایران در حال حاضر در حال تخریب کردن هستند. تمام این نکات مثبتی که شما اشاره کردید، من تصور میکنم بیشتر اینها اگر نه همه اینها اتفاق خواهند افتاد، ولی این نتیجه این نخواهد بود که ما آنچه که ما در اقتصاد تعادل میگیم که نه تنها برابری عرضه و تقاضا در بازار کالا، بازار کار و بازار مصرفه، بلکه آن یک چیزی که زیرپایه اقتصاد بازاره و اینه که سرمایه گذاری در تولید کشور به حدی باشه که رشد مثبت ایجاد کنه، یعنی رشدی که بالاتر از رشد جمعیت شما باشه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، درباره اقتصاد ایران پس از رفع تحریم ها. حالا که این موضوع اقتصادی بود، اگر تمایل دارید خبرها و گزارش بیشتری رو در همین باره مذاکرات هسته‌ای بخونید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. هم اکنون بر روی وبسایت ما گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با نشریه آلمانی اشپیگل منتشر شده که آقای ظریف در این گفتگو ضمن امیدواری برای رسیدن به توافق اتمی به اعتراضایی که در منطقه شکل گرفته واکنش نشون داده و گفته ما نمیخواهیم منطقه را تحت سلطه خود در بیاوریم، ما از اندازه و جغرافیای فعلی خود بسیار راضی هستیم. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما بخونید. 18 دقیقه است که وارد روز شنبه 26 اردیبهشت سال 94 شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها باید خیلی ساده‌لو باشن که گول این حرکت قهرمانانه آقای خامنه‌ای را بخورن. معنی حرکت قهرمانانه یعنی از طرفی مذاکره برای توافق هسته‌ای و از طرف دیگر خرید 61 میلیون دلار وسایل برای کاربرد بمب هسته‌ای. این خرید در 3 ماه گذشته در کشور چک بوده. که همزمان آقای ظریف و گروه ایشان در خارج در حال مذاکره با گروه 5+1 بودند. این است معنی حرکت قهرمانانه آقای خامنه ای.
آقایان مسئولین جمهوری اسلامی، آقای ملت خودتون کشتن گرفتارن، به خدا شرم‌آور این کارا زشته والا. آقا شما به چی اعتقاد داریم؟ یک ضربوی از انسانیت نبردین؟ آخه به یمن این ور به اون ور کمک، ملت خودت گرفتارن کشتن همه، زشته والا. بابا شما چه نوع موجود کردین؟
من تعجب میکنم که کمک بشر دوستانه به یمن چرا اینقدر برای ایران مهمه. میخواستم بدونم آیا خامنه‌ای شما برای زلزله‌زدگان کشور نپال هم اینقدر سعی میکردین که کمک بکنین؟
آقای اوباما، آقای جان کری، آقایون سردمدارای آمریکایی، شما که اینقدر دم از دموکراسی دارین میزنین، دم به دقیق میگین دموکراسی دموکراسی، مگه این حوثی های بیچاره آدم نیستن؟
آقای خامنه‌ای، مردم خودت دارن از گشتگی میمیرن، زنها و دختر بچه ها از فقر به فحشا کشیده شدن، اون وقت شما 2500 تن آذیقه و چیزای دیگه به یمن کمک میکنید؟ تا دیروز فلسطین و لبنان و سوریه و ونزوئلا بود، حالا نوبت یمن شده؟ بس کنید تو رو خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران میگوید که اجازه بازدستی یا توقف کشتی ایران شاهد خرمشهر رو به مقصد یمن نمیده و اعلام کرده این کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم یمنه. از سوی دیگر مقام‌های یمن هم تأمین امنیت این کشتی در آب‌های یمن رو مشروط به بازرسی از این کشتی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
حرکت کشتی ایرانی از بندر عباس به سوی بندر الحدیده در یمن که از شامگاه دوشنبه آغاز شده، تبدیل به موضوعی چالش برانگیز میان ایران، یمن، عربستان و آمریکا شده است. تهران میگوید که کشتی موسوم به ایران شاهد خرمشهر حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم یمن است و اینکه ایران به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از آن را نخواهد داد. از جمله حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران کمک به مردم یمن را بی نیاز از دریافت مجوز نهادهای بین المللی دانسته و اضافه کرد که تهران اجازه بازرسی و یا متوقف کردن این کشتی را به هیچ قدرتی نخواهد داد. این در حالی است که احمد اسیری، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه شورشیان شیعه حوثی یمن، گفته است که هر کشتی که قصد ورود به آب‌های یمن را داشته باشد، باید از مقامات دولت یا ائتلاف اجازه بگیرد. ضمن اینکه هیئت نمایندگی دولت یمن در سازمان ملل هم اعلام کرده که ایران باید اجازه بازرسی این کشتی را بدهد و در غیر این صورت اگر این کشتی وارد آب‌های یمن شود، آن وقت تهران مسئول هر حادثه‌ای در رابطه با آن شناخته خواهد شد. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه ایران و میخائیل بوگدانوف، نماینده پوتین در امور خاورمیانه در این باره خبر داد. بنابراین گزارش، آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو عربستان را به کارشکنی در روند ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن متهم کرده است. مسئله بازرسی از کشتی شاهد و صدور اجازه برای ورود به آب‌های یمن در حالی مطرح شده که آمریکا از ایران خواسته که مقصد این کشتی را به سوی کشور جیبوتی تغییر دهد. سخنگوی پنتاگون استیو وارن تاکید کرده که اگر محموله این کشتی کمک‌های انسان دوستانه است، باید به سمت جیبوتی برود، جایی که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است. مقامات هلال احمر ایران می‌گویند که کشتی ایران شاهد خرمشهر حامل 2500 تن کمک‌های بشردوستانه برای کمک به مردم یمن است.
انتقادها از شمار اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد.
برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه دارد.
درخواست آمریکا از مقام‌های ایران برای آزادی 3 تن از شهروندانش که در ایران زندانی‌اند.
اتهام جاسوس بودن جیسون سهیلی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
همچنان که در ابتدای مجله خبری وعده دادیم، فستیوال بین‌المللی فیلم کن فرانسه کار خودش رو در روزهای گذشته شروع کرده. خبرنگار رادیو فردا بابک غفوری آذر در شهر کن فرانسه مستقره تا این فستیوال رو پوشش بده. بابک همکنون بر روی خط ارتباطی ماست. بابک اگر صدای من رو داری، برای ما درباره آخرین روز، یعنی امروز که 3 روز فستیوال کن بوده، برامون بگو که چه خبرها و تحولاتی رخ داده.
باید همین الان که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، جشنواره کن نمایش هایی که معروف به نمایش های نیمه شب هستش رو شروع کرده. یکی از سنت های جشنواره فیلم کن نمایش فیلم هستش در ساعت پایانی شب. الان ساعت حدوداً 5 دقیقه به 10 شب به وقت اروپای مرکزی که در کن فرانسه هم همین وقت هستش میگذره و جشنواره کن میره به سمت نمایش های نیمه شب خودش. میشه گفت که امروز جشنواره در واقع با این نوبت نمایش فیلم ها به پایان خودش میرسه. یک روز بسیار شلوغ رو جشنواره پشت سر گذاشت، هم از لحاظ حضور چهره ها و ستاره های شناخته شده، هم از نظر استقبال. خب جشنواره کن که اصولا یکی از شلوغ ترین جشنواره ها هستش، حضور علاقمندان سینما بسیار محدود، از با توجه به حضور تعداد زیادی از نمایندگان رسانه‌ها و همچنین دست‌اندرکاران سینمایی. من سریع به فیلم‌هایی که امروز نمایش داده شد اشاره کنم. یک فیلم یونانی به نام خرچنگ امروز افتتاح کننده بخش مسابقه بود. بعد از اون نمایش رسمی فیلم پسر ساول در جشنواره گذشت، فیلمی که از اون به عنوان کشف جشنواره تا کنون یاد میشه. از مجارستان این فیلم شرکت کرده و بسیار با استقبال زیاد منتقدان روبرو شده. فیلمی که در یک فضای بسیار سرد و سنگین داستانی رو از وقایع کشتارگاه‌های مرگ در زمان جنگ جهانی دوم در اردوگاه آشویتز روایت میکنه. استقبال منتقدان از اون خیلی زیاد بود. وودی آلن کارگردان شناخته شده آمریکایی با آخرین ساختش مرد نامعقول که به صورت غیر رقابتی نمایش داده شد در جشنواره هم حاضر بود. خانم ناتالی پورتمن با اولین ساخته خودش در جشنواره همینطور حاضر بود، اون هم در بخش خارج از مسابقه با نام فیلمی به نام داستانی از عشق و تاریکی. و همینطور گاس ون سنت دیگر کارگردان شناخته شده آمریکایی تازه ترین فیلمش رو به نام دریای درختان به نمایش گذاشت. اینها فیلمایی بود که در بخش رسمی که به نام مسابقه نامیده میشه، البته چند فیلم که اشاره کردم خارج از مسابقه نمایش داده شد، داوری نمیشه، اما در بخش رسمی نمایش داده شد. غیر از اون در بخش نوعی نگاه هم فیلمای مختلف دیگری به نمایش در اومد تا بتونیم بگیم که جشنواره کن حسابی تنورش داغ شده.
بابک شاید الان زود باشه بخوایم این سوال رو بپرسیم، اما به هر حال آیا رقابت برای نخل طلا مشخصه که بیشتر بین چه فیلم‌هایی داره صورت میگیره یا نه؟
از میان 19 فیلم بخش مسابقه تا کنون نزدیک به 5 فیلم به نمایش در اومده. همچنان میتونیم بگیم در نیمه اول جشنواره هستیم و به بسیاری از نام‌های شناخته شده دیگه منتظرن که وارد صف رقابت بشن. به همین دلیل یک مقدار زود. در 2 روز اول یک نمایش فیلم‌های بخش مسابقه اونچنان نتونسته بود امیدواری‌ها رو برانگیزه. مثلا فیلم داستان قصه‌ها ساخته فیلمساز ایتالیایی ماتئو گارونه که خیلی نسبت بهش کنجکاوی وجود داشت، ناامید کننده در واقع میشه گفت از آب در اومد. همینطور فیلمی که از ژاپن به نام خواهر کوچک ما شرکت کرده بود، اون هم نتونسته بود خیلی توجه برانگیز باشه. اینو اضافه کنیم به فیلم افتتاحیه که البته اون هم به صورت غیر رقابتی به نمایش در اومد از سینمای فرانسه به نام سرافراز، میرفت که یک میزان جشنواره رو تحت تاثیر قرار بده. اما با فیلم هایی که در 2 روز اخیر به ویژه فیلمی که از مجارستان همونطور که اشاره کردم به نمایش در اومد، میشه گفت که فعلا شانس اصلی به عنوان برنده احتمالی نخل طلا، اگر برادران کوهن به عنوان رئیس هیئت داوران نظرشون رو جلب کنن، همین فیلم مجارستانی.
بابک خیلی فرصت کمی داریم، در حد 20 ثانیه فیلم ایرانی در این جشنواره چه فیلمی هست؟ یه مقدار در مورد این توضیح بده، خیلی کوتاه.
فیلم ناهید ساخته فیلمساز جوان آیدا پناهنده فردا نوبت‌های نمایش خودش رو در بخش نوعی نگاه پشت سر خواهد گذاشت. این فیلم در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر هم شرکت داشت، هرچند به اندازه فیلم‌های دیگه مورد توجه قرار نگرفت، اما به عنوان یک استعدادی که میتونه آینده خوبی در سینما ایران داشته باشه مطرح بود. حالا باید دید در نخستین نوبت نمایش بین‌المللی خودش چه واکنش‌هایی رو به دنبال خواهد داشت.
خیلی متشکرم بودم. بابک غفوری آذر بود، خبرنگار رادیو فردا در کن فرانسه.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز شنبه 26 اردیبهشت 94 شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. قبل از اینکه سه گزارش دیگر رو هم بشنوید، همراه میشیم با حسن جعفری و آخرین خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنوندگان عزیز. یک روز پس از شلیک اخطار قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی آلپاین اینترنتی در خلیج فارس، یک مقام ایرانی از امارات متحده عربی خواست که این کشتی را توقیف و در اختیار ایران قرار دهد. حسین شریف آبادی نماینده کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی به خبرگزاری ایرنا گفت که برخورد این شناور به پایه‌های یک سکوی گازی در دوم فروردین‌ماه خساراتی به این سکو وارد کرده بود. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع بین ایران و شش قدرت جهانی روز جمعه در وین پایان یافت. عباس عراقچی مذاکره کننده ایران گفته است که دور بعدی مذاکرات چهارشنبه هفته آینده خواهد بود، اما سرگئی ریابکوف نماینده روسیه به خبرنگاران گفته است که ادامه مذاکرات به دو هفته بعد موکول شده است. یک روز پس از آنکه آمریکا و کشورهای عربی در بیانیه پایانی نشست کمپ دیوید ایران را به بی‌ثبات سازی منطقه متهم کردند، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت واقعیات منطقه خلاف چنین ادعایی را نشان می‌دهد. آمریکا و شش کشور عربی روز پنجشنبه در بیانیه پایانی نشست کمپ دیوید اعلام کرده بودند که با یکدیگر در برابر بی‌ثبات سازی ایران در منطقه همکاری خواهند کرد. به گفته مقام‌های عراقی، گروه حکومت اسلامی شماری از ساختمان‌های دولتی را در شهر رمادی مرکز استان انبار به تصرف خود درآورده است. حمله اخیر داعش به شهر رمادی بزرگترین پیروزی این گروه طی 6 ماه اخیر به شمار می‌رود و به نوشته خبرگزاری فرانسه شکستی برای دولت حیدر العبادی است که گفته بود پس از تصرف تکریت نوبت به عقب راندن داعش از استان انبار است. 14مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسید. سپاهان موفق شد با نتیجه 2-0 از صد تیم سایپا بگذرد و برای پنجمین بار به قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران دست یابد. در مسابقه دیگر تیم تراکتورسازی با تساوی 3-3 در برابر نفت تهران برای سومین بار به نایب قهرمانی لیگ برتر دست یافت. دو تیم نفت مسجد سلیمان و پیکان تهران نیز به دسته اول سقوط کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید سال گذشته حدود 600 هزار تبعه غیر مجاز خارجی از ایران به کشورهایشان بازگردانده شدند. وزیر کشور شمار اتباع غیر مجاز در ایران را در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر ذکر کرد. مدیر کل سازمان یونسکو روز جمعه نسبت به پیشروی نیروهای حکومت اسلامی به شهر باستانی پالمیرا در سوریه هشدار داد. خانم بوکووا مدیر کل سازمان یونسکو گفته است که شهر پالمیرا با 2000 سال قدمت نباید هدف هیچ فعالیت نظامی قرار گیرد. رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به اضافه وزن نیمی از جمعیت ایران و عوارض ناشی از آن هشدار داد. رسول دیناروند گفته است که چاقی و تغذیه نادرست باعث افزایش بیماری غیرواگیر مانند انواع سرطان، بیماری‌های قلبی و دیابت در ایران شده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش بشنوید از نادر صدیقی که یک روز پس از شلیک اخطار کشتی‌های نیروی دریایی سپاه به سوی یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در آب‌های خلیج فارس، ایران از دولت امارات متحده عربی خواسته این کشتی رو توقیف کنه. گزارش نادر صدیقی رو میشنوید.
یک روز پس از شلیک تیر اخطار به طرف کشتی باربری آلپاین اترنتی و پناه گرفتن آن در آبهای امارات متحده عربی، نماینده کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی از امارات خواسته است تا این کشتی را توقیف و به ایران تحویل دهد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از حسین شریف آبادی نماینده این کنسرسیوم میگوید که این کشتی که با پرچم سنگاپور حرکت می کرد در روز دوم فروردین با یک سکوی گازی ایران در خلیج فارس برخورد کرد و سپس از منطقه دور شد. به گفته آقای شریف آبادی در این حادثه برخی از تجهیزات و لوله‌های چاه‌ها آسیب دیده است. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی هم به نقل از حبیب جدیدی مدیر کنسرسیوم فاز 13 پروژه پارس جنوبی میزان خسارت وارده به سکوی گازی ایران را 300 میلیون دلار ذکر کرده است. آقای جدیدی هشدار داده که کشتی نروژی در تلاش است تا پیش از حل این مسئله منطقه را ترک کند. از این رو این کنسرسیوم از مقام‌های کشورهای همسایه ایران خواسته است تا بر اساس قوانین جاری بین المللی در مصادره کشتی و تحویل آن به ایران همکاری کنند. او همچنین گفته است که در مذاکرات انجام شده با وکیل شرکت نروژی ترانس پترول که کشتی باری متعلق به آن است توافق شده این شرکت پس از برآورد میزان آسیب‌ها خسارت وارده را پرداخت کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم از قول مقام‌های این شرکت گزارش مشابهی را مخابره کرده است. و ما شانا وبسایت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران هم گزارش داده که کشتی نروژی متعلق به شرکت ترانس پترول TMAS خدمات حمل و نقل دریایی انجام می‌دهد و به هنگام برخورد با سکوی گازی ایران در پارس جنوبی 25 تا 30 مایل دریایی از مسیر معمولی خود منحرف بود. شانا این مطلب را به نقل از حبیب جدیدی گزارش داده و اضافه کرده که برخورد کشتی با سکوی گاز شرایط بسیار خطرناکی را به وجود آورده و خطر به منبع اصلی سرایت کرده که اگر سریعا مهار نشود می تواند خطرهای ناگوار دیگری را به وجود آورد و آبهای دریا را آلوده کند. این رویداد دو هفته پس از بازداشت کشتی باربری MV مرسک تیگرس توسط نیروی دریایی ایران صورت می‌گیرد که طی آن کشتی باری مدتی در بندر عباس بازداشت بود که پس از حل مسائل حقوقی آزاد شد و به آب‌های بین‌المللی بازگشت. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران از واکنش دولت امارات متحده عربی به درخواست مقام‌های ایرانی گزارشی منتشر نکردند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید و اما اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از سال 1389 تا کنون همواره مسئله‌ای برای دولت بوده، زیرا به کسری بودجه و انحراف هزینه های عمرانی به سمت هزینه های جاری انجامیده. همکارم شاهین بشیری گزارشی در همین ارتباط تهیه کرده که با هم میشنوید.
معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته است امسال 39 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت خواهد شد. محمد باقر نوبخت همچنین تأکید کرد سال گذشته 46 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بین مردم تقسیم شد که 11 هزار میلیارد تومان آن از خزانه بوده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای نوبخت گفته است طرح هدفمندی یارانه ها که از سال 1389 به اجرا درآمد طبق برنامه محقق نشده است. وی افزود دولت علاوه بر کل پول به دست آمده از افزایش قیمت ها 5800 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و با برداشتن مبلغی از خزانه توانست یارانه را به مردم پرداخت کند. این روند پرداخت یارانه ها اگر بخواهد به این صورت ادامه پیدا کند چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه های سوئد، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
این نکته پوشیده‌ای نیست که از اون ابتدا هم بسیاری از اقتصاددان‌ها گفته بودند که این پروژه و این برنامه نمیتونه به اجرا در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه یک شکاف اساسی میان درآمدها و هزینه‌ها خواهد بود و این یک باری خواهد بود بر بودجه دولت و کسر بودجه اون رو زیاد خواهد کرد و پیامد این کسر بودجه البته همون تورمی است که به صورت افسارگسیخته در دولت قبلی دیدیم. این یکی از پیامدهاش بود. دو، اینکه در واقع انحراف هزینه‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری، یعنی اینکه هزینه‌هایی که می‌باید صرف توسعه آبادانی مملکت بشه تبدیل شد به یارانه و به هر حال هزینه‌های جاری، و این البته تاثیر منفی خواهد داشت بر رشد پایدار اقتصادی و توسعه اقتصاد ایران. بنابراین آثار این قضیه اگر ادامه پیدا بکنه، ما کسر بودجه دولت خواهیم داشت و کاهش هزینه‌های عمرانی، چون دولت می‌بایست از هزینه‌های عمرانی کسر بکنه و به این هزینه جاری به شکل پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه بده.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که روز جمعه در همایش تدبیر در توسعه چهار محال و بختیاری شرکت جسته بود، در جمع خبرنگاران گفت سال گذشته 4800 میلیارد تومان از طرح هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت تخصیص یافت. به گفته وی پس از آنکه دولت از مردم خواست کسانی که تمکن مالی دارند از دریافت یارانه انصراف دهند، 2,400,000 نفر داوطلبانه انصراف دادند. به گفته آقای نوبخت، کل پول ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 32,000 میلیارد تومان است، در حالی که باید 39,000 میلیارد تومان به مردم یارانه نقدی پرداخت شود. محمد باقر نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه بخشی از پول ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده است، اظهار داشت اعتبارات کشور از محل فروش نفت و بخشی هم از مالیات تأمین می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، معاون رئیس جمهوری ایران گفته است که آزادی اعتبارات بلوکه شده ایران در گرو رفع تحریم‌های اقتصادی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأکید کرد برنامه توسعه 20 ساله کشور برای افق 1404 از سال 1384 تدوین و اجرایی شد، اما در نیمه راه به اهداف عالی خود نرسید و در برخی بخش‌ها نیز متوقف شد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب در بخش آخرین مجله نیمه شب همراه میشیم با حبیب روشنزاده تا آخرین خبرها رو از هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران بشنویم که با قهرمانی سپاهان اصفهان به پایان رسید.
روز جمعه پرونده 14 دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با قهرمانی تیم سپاهان اصفهان بسته شد. تراکتورسازی تبریز و نفت تهران دوم و سوم شدند. سپاهان پس از پیروزی 2-0 مقابل سایپا در اصفهان جام قهرمانی را بالای سر برد با 59 امتیاز. تراکتورسازی و نفت در تبریز و در برابر بیش از 80,000 تماشاگر پس از مساوی 3-3 هر دو 58 امتیازی شدند و دوم و سوم. تراکتورسازی از دقیقه 63 این مسابقه پس از اخراج آندرانی کیموریان 10 نفره شده بود. تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان و استقلال تهران در رده‌های 4 تا 6 ایستادند. روز جمعه یکی از بازی‌های هفته پایانی لیگ برتر را استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 65,000 تماشاگر برگزار کردند که پرسپولیس با 1 گل پیروز شد. به گزارش شبکه 3، مهدی پاشازاده، بازیکن سابق استقلال و تیم ملی که بعد از بازی کمی هم عصبی به نظر می‌رسید، معتقد بود پرسپولیس با 6 بازیکن دفاع می‌کرد.
نمیخوام بگم شاید عصبی هم اصلا میذاره، خیلی صحبت نکنم بهتره، ولی اگر این پرسپولیس نمیشه برد، باید کی برد؟ من میگم امروز پرسپولیس چیزی نداشت، اومده بود واسه این مساوی با 6 تا. حالا میگم حق استقلال باخت نبود به نظر من، پرسپولیس استفاده کرد دقیقاً چیزی که میخواست به دست آورد و حالا روی ضربه ایستگاهی گلش هم زد رفت عقب.
اما افشین پیروانی، ملی پوش و مربی سابق تیم پرسپولیس نظر دیگری داشت.
خب من فکر میکنم امروز پرسپولیس برد، چون که رویش بهتر بود، شرایطش بهتر بود. در مجموع پرسپولیس داشت جزیره‌ای بازی میکرد، یه جزیره بود که دفاع میکرد، وایساده بود که گل نخوره، ولی جزیره رو به جلویش که نفرات سرعتی بودن، من فکر میکنم خوب زحمت کشیدن. من فکر میکنم از موقعیت‌های محدود، موقعیت‌هایی که به دست اومد، پرسپولیس تونست بهتر استفاده کنه.
و به هر صورت پرسپولیس در رده 8 جدول ایستاد و استقلال 6. اما در پایین جدول پیکان تهران و نفت مسجد سلیمان که به ترتیب 15 و 16 شدند، خروجشان از لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران قطعی شد. استقلال خوزستان هم که 14 است، باید در بازی پلی‌آف شرکت کند تا تکلیف خروج یا ماندگاریش روشن شود. و در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در روسیه روز جمعه، محمد کاظمی عضو تیم ملی تکواندوی ایران در وزن 54 کیلوگرم با شکست از حریف کره جنوبی حذف شد. در بخش زنان نیز اکرم خدابنده در وزن 74 کیلو با اختلاف 1 امتیاز 8-9 به حریف ترک باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت. پیش از این در بخش مردان در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در روسیه، ایران 2 مدال طلا توسط فرزان آشورزاده و مسعود حجی‌زواره ثبت کرده بود.
با این گزارش ورزشی حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب امشب میرسیم. من وحید پوروساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.